بخش پنجاهم.
راوی شیخ محمد، مسئول فرهنگی تیپ فاطمیون.
با اینکه هنوز بخشی از روایت تلخ مانده، میروم سراغ اتفاق خوب که اگرچه برای همه پیروزی در تدمر بود، برای ابو هادی فقط این نبود. به روز دوم یا سوم آمدنش به سوریه هم مربوط میشد، به روزی که اصرار داشت برود سمت مقر فرهنگی در دمشق و از نظر من بی دلیل بود. بیشتر از این میترسیدم که نکند قصدش تلافی ماجرای سفر اول و اخراج از سوریه باشد. گفتم حتما مثل آدمی که برای تلافی ساعت ها می نشیند و فکر می کند، پیش از آمدن به سوریه به قدر کافی وقت داشته به روزی فکر کند که با بچه های حفاظت روبرو می شود تا چند کلمه ای از روی انتقام بگوید و با کنایه چیزی به آنها بفهماند و سبک شود، یا دست کم با هیبت تازه در لباس روحانیت خودی نشان بدهد که یعنی دیدید برگشتم. گفتم آشیخ، لشکر فاطمیون دیگه مستقل شده و تحت امر قرارگاه حضرت زینب نیست که کاری به اونجا داشته باشیم.
باید چند نفر رو ببینم. جز دانیال که در ایران با هم بودیم، آدم های سفر اول هم هیچ کدومشون نیستن. نه ابو حامد، نه مهدی صابری و نه نیروهاشون. سید حکیم و سید ابراهیم هم که هنوز بر نگشتن. فقط میمونه شیخ علی و اون دوستانی که اخراجم کردن.
سید مسافر رو از قلم انداختی که زیاد یادت میکرد. با حسرت گفت
اوه یادم نبود. الان سید کجاست؟
مأموریتش تموم شد و برگشت. راستی گفتی چی؟ میخوای بری سراغ بچه های حفاظت؟
اشکالی داره؟
همین دیگه، پس بگو منظور داری. پس بحث تلافی و اینجور چیزا در میونه. با تعجب گفت
شیخ محمد، ما همون روز اخراج آبو از سرچشمه بستیم. چی فکر کردی راجع به من؟
تازه نهار خورده بودیم که بلند شد. عبا روی دوش کشید و با عمامه‌اش جلوی آینه شکسته پشت در اتاق ور رفت. بعد برگشت و از ساکش چند کتاب برداشت. گفتم ماشین که نداریم، با چی میخوای بری؟
پی آتیش که نمیرم، باید حوصله کنم تا یکی پیدا بشه مسیرش بخوره.
بلند شدم، روبوسی کردیم و گفتم اگه ماشین اومد میفرستم دنبال تا برگشتن اذیت نشی.
سایه شما کم نشه.
راه افتاد، اما پایش را از در بیرون نگذاشته بود که صدای یا الله همزمان دو سه نفر در فضا پیچید و بعد چشمهای گشاده ابو هادی بود و سه نفر روبرو که در همان درگاه برای چند لحظه بی حرف ایستادند. شیخ علی نگذاشت که نگاه های مبهوت زیاد طول بکشد. خودش را پرتاب کرد در بغل ابو هادی و بعد نوبت ابو بشیر و حاج مهدی شد تا دستها را دور کمرش قفل کنند و آنقدر بفشارند که صدایش در بیاید. بغض را در گلوی هر چهار نفر می دیدم، اما ابو هادی دل نازکتر از بقیه بود که قطره های اشک روی گونه هایش سر خورد. وقتی ابو بشیر خم شد و خواست دستش را ببوسد، اشک روی گونه هایش چکید. لبخند از روی لب هیچ کدامشان محو نمی شد. به دوستانی صمیمی یا اعضای خانواده شباهت بیشتری داشتند. خانواده‌ای که انگار سالها از هم دور بودند و حالا اتفاقی با هم روبرو شدند تا به هم زل بزنند یا خود به خود بخندند یا دنبال واژه‌ای باشند تا سر حرف تازه‌ای را باز کنند. ابو هادی که چشمهایش از خوشحالی برق می‌زد، با قطع کردن حرف‌های ابو بشیر و حاج مهدی نمی‌گذاشت عذرخواهیشان طولانی شود. حتی گفت
این آشی بود که خودم پخته بودم. من داشتم یه کار بی‌تناسبی می‌کردم که خدا شما رو رسون تا یه تنهی به من بزنید و همه چیز درست بشه.
بعد یادی از ابو حامد کرد و گفت
اگه اون اتفاق نمی‌افتاد و ابو حامد رو وادار به پیگیری بازگشتم نمی‌کردم، شاید الان اینجا نبودم. شاید تا این حد ابو حامد در ذهن من نمی‌موند. شاید رفاقت من با شما اینقدر عمیق نمی‌شد.
بعدن در پادگان امام حسین علیه السلام همین دیدار تکرار شد. آنجا ابو بشیر با یک جعبه شیرینی آمده بود تا بعد از نماز مغرب و عشا تا پاسی از شب از بودن در کنار هم لذت ببریم. اینها گذشت تا رسیدیم به اتفاق خوب پیروزی در تدمر، گرچه هیچ وقت سرنوشت آن هفت اخراجی از ذهنش پاک نشد، طوری که تا برمیگردد ایران یک هفته نشده ویژه‌نامه سومش را با یاد آنها چاپ می‌کند و به دستمان می‌رساند. در ویژه‌نامه هم نوشته که در همان آغاز عملیات تدمر یک دسته 25 نفر از بچه های افغان که اخراجی ها هم بخشی از آنها بودند، مسئولیت دور زدن نیروهای تکفیری را برای کامل کردن محاصره به عهده می گیرند. 3 کیلومتر هم در دشت پیش می روند تا به دامنه های کوه مرتفع تدمور می رسند. حتی با گلوله های RPG 4 مرکز تجمع داعشی ها را منهدم می کنند، اما هنوز شب به نیمه نرسیده. در آخرین لحظه ها و پیش از الحاق سایر نیروها، ماشین انتحاری داعش میانشان منفجر می شود و هر 7 نفر یک جا به شهادت می رسند. ابو هادی در طول 15 روز عملیات تدمر حتی برای چند ساعت استراحت حاضر به بازگشت نشد تا با بچه های گردان عمار پیش برود و با بلندگوی دستیش شعارهای حماسی بدهد. سید ابراهیم می گفت
یاد اخراجی ها اونو از خورد و خوراکم انداخته بود.
یک بار که سید اصرار می کند برگردد عقب، می گوید
که چی بشه؟ برگردم دوباره بشم پلیس سر چهارراه؟ به همه بگم برید جلو، خودم از جان تکون نخورم؟ نه، جای من همینجاست. از این به بعدم در روی همین پاشنه میچرخه.
فیلمی کوتاه از او دارم که در بیارات روبروی دوربین ایستاده و در دست چپ کلاش دارد و بلندگوی دستی را آویزان دوشش کرده تا بتواند با دو انگشتش علامت پیروزی را نشان بدهد.
مردم ایران، اینجا هیچ نگرانی وجود نداره. مراقب وحدت و انسجام داخلیتون باشین. این تکفیری ها عددی نیستن، همشون رو سر جاشون میشونیم.
با اینکه 15 روز بیشتر مانده بود، در پایان 2 ماه اصرار داشت برود حلب که داشت اتفاقهایی می افتاد. نگذاشتم، به زور فرستادمش فرودگاه تا برگردد ایران. دروغ چرا؟ هنوز از خوابی که دیده بود ترس داشتم که نگذاشتم بیشتر بماند. گفتم تا حالا هم به خیر گذشته. بعدها معلوم شد ترسم بی علت نبوده است.